بخش سیزدهم.
نسرین که رفت، کوروش و شاهین از پارک برگشتند. خیلی از بعد از ظهرها کوروش به پارک گفتگو می رفت و شاهین را هم با خودش می برد. اما آنقدر وقت نداشت که شاهین را به سلمانی ببرد. نصف مصاحبه های مطبوعاتی کوروش توی پارک انجام می شد. در پارکی که برای گفتگو و تبادل افکار ساخته شده است حتما. پارک گفتگو جایی بود که کوروش می توانست بنشیند و با خیال راحت مقاله ای یا داشتی چیزی برای روزنامه ها بنویسد. گاهی نگاهش به شاهین باشد که تمام مدت با دوچرخش سرگرم بود، گاهی هم نگاهش به شاخ غول باشد که انگار دارد او را می پاید که چه می نویسد و یا در مصاحبه چه می گوید. جایی که همیشه چند نفری از اهالی قدیمی گیشا پیدا می شوند که کوروش را بشناسند و با او سلام و احوال پرسی کنند و به فراخور اوضاع سیاسی روز سوالهای از او بپرسند و مثلا بخواهند بدانند که در دور بعدی انتخابات کدام جناح شانس بیشتری دارد یا آمریکا که یک روز در میان تهدید به حمله نظامی می کند واقعا این کار را می کند یا نه. میخواهم بگویم فقط پزشک ها نیستند که باید جواب سوالهای الله بختکی مردم را بدهند. سیاستمدارها هم باید پاسخگوی سوالها که نه، نگرانی های سیاسی مردم باشند. شاهین با پایین تنه برهنه نشسته بود و داشت باقی مانده پاپکورن ها را میخورد و گریه میکرد. پرسیدم: چی شده مادر؟ گفت:
چرا پاپکورنای منو خوردی؟
گفتم: بازم برات میخرم. چرا شلوارتو نمیپوشی؟ گفت:
چون که این که توی سلوارم تاریکه، نمیتونم پمکه کجا ببرم.
و گریش رو از سر گرفت. گفتم: نمیخوای بری سراغ تمرین پیانو؟ جیغ کشید و گفت:
از پیانو متنفرم، چی پیانو رو وارد زندگی من کردی؟
برایش کارتون لاک‌پشت های نینجا را گذاشتم که مثل یه صدا خفه کنه قوی عمل کرد. کوروش که با دست و صورت شسته از توی دستشویی بیرون آمد، شاهین چراغ قوه آورده بود و داشت توی پاچه های شلوارش رو با نور چراغ قوه روشن می کرد. برگشتم توی آشپزخانه سراغ مرغ‌هایی که مثل گور دست جمعی قتل عام شده های غزه توی سینک ظرفشویی ریخته بودم. آمدم دست به کار بشوم که دیدم شاهین شلوارش رو پوشیده و دارد توی کشوهای کابینت دنبال چیزی می گردد. گفت پاسیل های خیرسیش را می خواهد. بهش دادم و برگشتم سر کارم و آهنگی شبح اوپرا را هم زمزمه می کردم که کوروش آمد. نگاهی به پیژامه چهارخانه‌اش انداختم و خندیدم و پرسیدم: پارتی دعوت داری؟ تا خواست حرفی بزند گفتم: می خوام یکی از کلیه هامو اهدا کنم. و پوست ران مرغی را قلفتی کندم. به کوروش نزدیک شدم و طوری که انگار میخواهم هیپنوتیزمش کنم پوست مرغ را جلوی چشمهایش تکان دادم و پرسیدم: چند تا از اینا برای درست کردن کلاهک آباژور بسه؟ با دست پوست مرغ را از جلوی صورتش کنار زد و گفت: اتفاقا منم وصیت کردم اگر ضربه مغزی شدم اندامم رو اهدا کنم. گفتم: من چیکار بی بعد از مرگ تو یا خودم دارم؟ همین حالا رو میگم. نگران شده بود انگار که با لکنت گفت: کسی طوری شده که من خبر ندارم؟ سوسن حالش خوبه؟ سویلا؟ گفتم: همه خوبن. و پوست ران مرغ دیگری را هم کندم. گفتم: میخوام زندگی اون پیرمرده رو نجات بدم. برات که تعریف کرده بودم. طفلک یه کلیه لازم داره تا دست کم 10 سال دیگه تزریقات چی باشه. خواست برود. نگهش داشتم و گفتم: انسانیت همینطوری زل زده به من و منتظره ببینه من چی کار میکنم برای این پیرمرد. تو که نمیخوای بحران اخلاقی جامعه رو تشدید کنی؟ میخوای؟ به ته ته چشمهایم خیره شد. دنبال علائمی از جنون میگشت حتما. دوباره شاهین آمد. توی مشتش پر از خرس پاستیلی بی سر بود. به من گفت:
در سطر رو بردار.
پرسیدم: فقط سرشونو خوردی؟ گفت:
چون که این که تن خرسا بدمزه است، به درد نخورن.
کوروش گفت بده به من میخورم. و یه عالم تن خرسای پاسیلی رو یه دفعه ریخت توی دهنش. بعد رفت شماره مادرش رو گرفت و من صدایش رو شنیدم که پرسید کمرت چطوره هاش خانم؟ همون شب من خواب خرسی رو دیدم که خوابیده بود. در خواب زمستانی بود شاید. صبح روز بعد دوباره زنگ زدم به آقای آذر و پرسیدم دیدن خرس تو خواب چه تعبیری داره؟ جواب داد فکر کنم یه دوره انزوا و افسردگی در پیش داری. عزیزم، باز چی شده؟ اما منتظر جواب نشد. از روی دندانهایش صدایی که میتوانست خنده باشد بیرون فرستاد و گفت وقتش یه کتاب تعبیر خواب بخری. من که همیشه زنده نیستم. میخواهم بگویم نسرین آمد و خرس رو توی خواب من انداخت و رفت. به همین راحتی جنهای مادرم که در وجودم نهفته و خفته بودند بیدار شدند.
بخش چهاردهم.
شبی که کریس رونالدو داشت توی زوریخ جایزه بهترین مرد فوتبال جهان را می گرفت و ذره‌ای به فکرش نمی رسید به مردم غزه هم فکر کند، من از خانه فرار کردم تا تغییر ملموسی در زندگیم ایجاد کرده باشم. درستش این است که من فرار کردم، اما نه از خانه، بلکه از ماشین کوروش که ماشین محبوب من هم بود و هر موقع میخواستم با خودم لجبازی کنم درش را محکم به هم میزدم. کوروش هم که میفهمید لجم از چیزی در آمده ساکت میشد و میگذاشت کم کم آرام بگیرم. اتفاقا آن شب هم از چیزی لجم گرفته بود و دقیقا هم میدونستم از چه چیز دارم میسوزم. زخمی قدیمی سرباز کرده بود و نسرین ماجدی مقصر بود. برای آرام گرفتن زغزغ این زخم بود لابد که راه افتادم توی خیابانهای زوج و فردگیشا. از صبح شاهین نقنق می کرد و می گفت حوصله‌اش سر رفته است. سه روز مریض بود و توی خانه استراحت می کرد. تبش را از 40 رسانده بودم به 38 که برای بچه خرطبی مثل شاهین موفقیت بی نظیری است. دقیقا بعد از آمدن نسرین برنامه استخر رفتنم شروع شد. روزهای زوج می رفتم استخر سر خیابان گیشا، روزهای فرد هم می رفتم استخری در امیرآباد. غافل می شدی داشتم توی آب شلپ شلپ می کردم. شنا که بلد نیستم. صبحا همین که چشمم را باز می کردم، اول صبر می کردم پای بیقرارم آرام شود. همانطور درازکش به کوروش نگاه می کردم که لب تخت نشسته بود و منتظر بود جسمش کاملا از خواب بیدار شود. بیداری کوروش دو مرحله داشت. در مرحله اول چشمهایش را باز می کرد و در مرحله دوم به یک نقطه خیره می شد تا کم کم خواب از سرش بپرد. از این جهت شبیه کرگدن یک مجموعه قصه کودکانه بود که به تازگی برای شاهین خریده بودم. کوروش که پروتز پای چپش را پا می کرد و سر و صورتش را می شست و صبحانه می خورد، با شاهین می رفتن توی حیاط. از پشت پنجره که نصفش با شاخ و برگ درخت توت پوشیده شده بود، برایشان دست تکان می دادم. آنها در حیاط را با هم باز می کردن و من باید تا لحظه بسته شدن در همانجا پشت پنجره اتاق خواب یا دری که از اتاق اروا به ایوان باز می شد می ماندم. این یک مناسک صبحگاهی بود و ذره‌ای نباید تغییر می کرد. آن روزها بعد از تمام شدن مناسک صبحگاهی و بی خیال این که پسر بچه‌ای به اسم شاهین دارم، ساکم را بر می داشتم و توی راه به سوسن زنگ می زدم که برود شاهین را از مدرسه بردارد. بعد می رفتم استخر و هجوم زنهایی را نگاه می کردم که ناگهان می آمدند و با هم توی آب ورزش می کردند. سردستشان زن گنده مونده‌ای بود با چانه‌ای که از موهای زائد زیر پوستی به سیاهی می‌زد. با صدایی که خداییش بدون داد زدن بلند و گوشخراش و آزاردهنده بود به زنها می گفت مستانیشان رو توی آب شل و سفت کنند تا وقتی به میان سالی و پیری می رسند مشکلی تکرر ادرار نداشته باشند. بعد 20 تا زن ابرو تتو کرده از پشت موجه‌های ریمن زده ضد آب هی به هم نگاه می کردند و هی مثانهشان را شل و سفت می کردند و یواشکی می خندیدند. من به استخر می رفتم چون این ژن مادرم بود که مرا وادار می کرد خودم را در آب بپیچم و از اطرافیانم محفوظ نگه دارم. آب قلعه من بود در روزهایی که نسرین ماجدی سر و کلش پیدا شده بود و آرامش ذهنم را به هم ریخته بود. از وقتی که یادم هست بعضی صبحها که از خواب بیدار می شدم مادرم را می دیدم که خودش را در چادر نمازی که لزوماً با آن نماز نمی خواند پیچیده و پای سماور نشسته بود. چادرش را پشت رو سر می کرد. در نتیجه یک دنیا گل صورتی پشت رو می شد و اول صبحی حالت از دیدن آن همه گل صورتی بی حال و پشت رو شده بد می شد. و این تازه اول ماجرای پشت رو شدن بود. وقتی ژن پشت رو شدن در مادرم فعال می شد، او تمام لباسهایش رو پشت رو می پوشید. بلوز پشت رو، دامن پشت رو، پیراهن پشت رو و حتما لباس زیرهای پشت رو. آن روزهای خاص، مادر پشت رو شدم با صورتی پشت رو شده و رنگ پریده، پای سماور برقی که هنوز به شیوه سنتی روی میز کوتاهی کنار هال و روبروی تلویزیون گذاشته شده بود می نشست و منتظر بیدار شدن بقیه به صفحه خاموش تلویزیون خیره می شد. با موهای شانه نشده و گره خورده می نشست و می گذاشت سماور هی بخار و قلقل کند. فکر می کنم در روزهایی که دچار این حالت می شد خودش را سماوری می دید که بخار کرده و از قلقل جانش به لبش رسیده است. اما کسی نیست چای او را دم کند و دست کم درجهش را کم کند. آن روزها همه می فهمیدیم مادر با پدرم قهر کرده و آن کالبد پشت رو شده دیج و قلعه است که به آن پناه برده است تا در جمع تنها باشد. ما در شب بزرگ زندگی کریس رونالدو توی ماشین هی گفتیم و خندیدیم بی آن که او بداند در شادی شریک شده ایم. به خاطر کریس رونالدو بود که من بچه های نانسنگکی قصه رو فراموش کردم و خندیدم. شاهین گفت
یکی برای من قصه احمد جقول بقول رو تعریف کنه.
بعد گیر داد که من تعریف کنم. زیر بار نرفتم. کوروش هم گفت حوصله قصه گفتن ندارد و تمام هوش و حواسش به بحث رادیویی دوتا کارشناس اقتصاد بود که داشتن درباره تورم بحث می کردند. شاهین نق زد و گفت
اگه آرش اینجا بود برام این قصه رو تعریف می کرد. چرا پیش ما رفته؟
گفتم رفته درس بخونه درسش تموم بشه برمیگرده. بعد یاد آرش چشمهایم را سوزاند. کوروش نگاهم کرد و دستش را روی دستم گذاشت. فایده‌ای نداشت. وقتی به یاد آرش میافتم یعنی به سهراب هم فکر میکنم. شاهین گفت
برای آرش گریه میکنی مامان؟
و از صندلی پشت خم شد تا اشکهایم را پاک کنم. گفتم برای اونم گریه میکنم. کوروش نگاهم نکرد. از شاهین پرسیدم چرا این قصه رو دوست داری؟ گفت
چون که اینکه احمد جقول بقول خیلی زبله.
گفتم اون که اصلا کاری نمیکنه. چطوری زبله؟ شاهین گفت
اون کاری نمیکنه. همین زبلش کرده.
بعد گفت که شیرینی میخواهد. با کوروش پیاده شدند و رفتند توی شیرینی فروشی تشریفات و من آنها را از دور می دیدم که توی ویترین شیرینی ها را نگاه می کردند و لابد هی پره های دماغشان از بوهای شیرین می لرزید. آنها داشتند در بوی شیرینی دانمارکی و ناپلئونی قلط می زدند و من دورتر از آنها اسیر بویی ناشناس شده بودم. بویی که مثل قول دودی از چراغ جادو در آمده بود و داشت دورم می پیچید. قول بویی بغلم کرده بود و هی فشارم می داد. سرفه‌ای کردم و به خودم تشر زدم. چه معنی داره؟ ای بابا؟ انگار انتظار داشتم با همین سرفه حقیر قول بترسد و برود. اما قول چنان در من رخنه کرده بود که با دست من رادیو را خاموش کرد. در ماشین رو برایم باز کرد و تعارف کرد که پای بیقرارم را در تاریکی بگذارم و باران رمانتیک و سحرآمیز را از دست ندهم. زیر سلطه قول در ماشین را به هم زدم و روهم را گرفتم و رفتم. رفتم توی یک خیابان فرعی که کم نور بود و بعید بود کسی بتواند مرا ببیند. دلم لک زده بود ترانه ای زمزمه کنم. اگر یک هفته پیش بود حتما مرسدس سوسا می شدم و با صدایی که انگار بغضی در آن اسیر است و هر دم می خواهد گریه کند می زدم زیر آواز. تردید ندارم اگر یک هفته پیش بود سوسا می شدم و آهنگ سپاسگزارم از زندگی را می خواندم. سپاسگزارم از زندگی که به من دو چشم بینا داد تا در میان انبوه آدم ها. اما حالا یک هفته بعد بود و من دلم نمیخواست مرسدس سوسا باشم. با خودم خواندم: چرا شب چنین طولانی است؟ ای گیتار، تو آن را به من بگو. دو سه قدم با همین ترانه آتا هوالپا یوپالکی راه رفتم. اما دیدم حوصله آه و ناله ندارم و باید چیز شادتری را زمزمه کنم. من به اندازه 20 سال غمگین بودم و لازم نبود که ترانه ای هم غمگین ترم کند. این بود که توی ذهنم گشتم لای صدها سیدی خواننده های جدید و قدیم ایرانی و اسپانیایی و انگلیسی زبان را جستجو کردم تا ببینم چی آرامم می کند. کدام ترانه؟ کدام سبک؟ کدام گروه؟ انگار همان قول به یادم آورد که در زمان جوانی اسیر یکی از ترانه های دین مارتین شده بودم. ترانه‌ای که مثل همین قول تا مدت‌ها کنترل احساساتم را به دست گرفته بود. می‌خواهم بگویم به یاد دین مارتین و ترانه سوی او افتادم که روزی که از شادی آرام و قرار نداشتم یواشکی در آشپزخانه خوانده بودم. این بود که در آن شب بارانی با سرخوشی نصف نیمه‌ای خواندم. وقتی سنتور شروع به نواختن کرد، با من برقص، منو تاب بده. مثل اقیانوس مجذوبی که ساحل رو در آغوش میگیره، منو بغل بگیر و بیشتر تاب بده. میرفتم و یک ریز همین قطعه رو تکرار میکردم و کیفم رو توی هوا تاب میدادم. بیخیال اینکه کجا دارم میروم. زیر باران و در تاریکی هی تاب میخوردم. هی تاب میخوردم. هی تاب میخوردم. میخواهم بگویم اتفاقاً خودم هم از کاری که داشتم میکردم هول کرده بودم و انگار فقط در دنیا ترانه سوی دین مارتین، ترانه در ستایش رقص و رقصیدن، به هم آرامش میداد. مثل گلی که در باد خم میشه، با من خم شو، با من تا بخور. آن شب کمی توی خیابانهای فرعی گیشا راه رفتم. از خیابان جواد فاضل گذشتم. از روی ساختمان‌های کهنه و جدید شاخ غول را نگاه کردم. هی قدم زدم و هی ترانه خواندم و هی کیفم را تاب دادم و گذاشتم غولی ناشناس مرا با خود ببرد. به سمت پارک گفتگو رفتم اما پشیمان شدم. به طرف مجتمع‌های آموزشی رفتم اما دو سه قدم نرفته پشیمان شدم و برگشتم. یاد سرگشتگیم در روزهای اول ازدواج افتادم. یاد روزهایی که وسط راه از اتوبوس پیاده می شدم تا بقیه راه را پیاده بروم و به مجله برسم. آن روزها با خشمی پنهان به کوروش فکر می کردم و از خودم می پرسیدم: چطور تونست با من این کارو بکنه؟ اگه عاشق کسیه چرا زن گرفت؟ چرا پای منو به ماجرایی باز کرد که ربطی به من نداشت؟ چرا منو قربانی کرد؟ آن روزها تصوری از معشوق کوروش نداشتم. اما حالا که می دانستم کوروش به خاطر دختری با یک خروار موجه سیاه و لحجه ملوس ترکی سالها خودش رو از من دور کرد، بیقرارتر از آن روزها شده بودم و دلم می خواست هرچه می توانم در زیر باران راه بروم و تاب بخورم، بلکه آرام بگیرم. خوب خوب که خیز شدم، ماشینی کنار پایم ترمز کرد. فنی بود که می شناختم، با همان رانندی ریشوی خود سوزی کرده که لبخند احمقانی لای ریشهای سوختش پرسه می زد. گفت:
بپر بالا.
ترسیدم بپرم بالا. چطور می شد به کسی که یک بار پیشنهاد کار به اد داده و یک بار هم خود سوزی کرده اعتماد کرد؟ آن هم در شبی که غزه هنوز محاصره است. آن هم در شبی که فهمیدم هرگز دو چشم بینا نداشتم تا در انبوه آدم ها مردی را که دوستم دارد پیدا کنم. حالا شب بزرگ زندگی کریس رونالدو هست که باشد. گفتم ممنون و به راهم ادامه دادم. اما بوق زد و دنبالم آمد. پیچیدم توی یک فرعی دیگر. او هم پیچید. ایستادم و بهش اخم کردم. ایستاد و یک لبخند سوخته تحویلم داد. به سرم زد سوار بشوم و ازش بپرسم چرا خود سوزی کرده است. حتی به فکرم نرسید از او سوال کنم چطوری است که یک سر و کلش پیدا می شود. حالا آن شب عاشورایی توهم بوده باشد، الان زیر این باران که دیگر توهم نیست. گفت
دیدم که شوهرتو قال گذاشتی.
توی تاریکی چشمایش با زبیلی برق می زد. باز هم نکردم از خودم بپرسم چطور سر بزنگا آنجا بوده است. می خواهم بگویم خیلی وقتها اصلا نمی توانم سوالهای اساسی و سرنوشت ساز بپرسم. حتی از خودم. به او گفتم
شمارتو بده، قول میدم زنگ بزنم.
از پنجره ون گفت
موبایلم سوخته. نکردم موقع خودسوزی بذارمش یه گوشه.
و از توی تاریکی خر شرک را دیدم که داشت به او میخندید. خداییش صدای عرعرشم بلند شده بود و من دیدم که قول دودی هم دارد میخندد. این را از لرزش بیموقعش فهمیدم. گفتم
پس شما بهم زنگ بزن.
الکی یک شماره تلفن از خودم ساختم و بهش گفتم. گفت
شمارت اشتباهه.
بعد افتاد به خندیدن و گفت
یعنی اگه شمارت اشتباه باشه طوری خودسوزی میکنم که خاکسترم و سرمه چشمات کنی.
گاز داد و رفت. هوای لطیف و باران خورده پر از بوی ونی شد که مردی را با شماره تلفن الکی با خودش میبرد. شانم را بالا انداختم و برای پنهان کردن احساس گناه هم بود انگار که گفتم به من چه؟ اینقدر خودتو بسوزون تا بشه هیزم شامینه پول دارا. حوصله نداشتم برایش اوشو بشوم و بهش بگویم هستی به تو نیاز دارد و دنیا بدون تو و خرد چیزی کم دارد و با نبودن شما دوتا یک حفره گیریم بند انگشتی در کائنات به وجود می آید که کسی نمی تواند پرش بکند. حوصله نداشتم بهش بگویم تو به جهان وصلی و هستی مراقب توست و اگر پاک و روشن بشوی می توانی ببینی عشق بزرگی از همه طرف به سر و رویت می بارد. حوصله نداشتم و دل شکسته تر از زمانی بودم که تازه عروسی بودم با آرزوهای ساده و طبیعی.